رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر باشد. ساعت 5:30 صبح دوشنبه 16 عمر 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یک شنبه 3 اپریل سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه این ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم. نگرانی و گیجی مهاجران قبل از اخراج از یونان، اولین سفر نرندرا مودی به عربستان سعودی و ادعای مسئولیت از جانب داعش در بمب‌گذاری در ریاض. در این برنامه بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را در ارتباط به تعهد سفیر کانادا در افغانستان برای ادامه همکاری ها به ولایت بامیان را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. قرار است صدها مهاجر امروز دوشنبه از جزیره لسبوس یونان اخراج شده و به ترکیه فرستاده شوند. این اقدام بر اساس توافق بین اتحادیه اروپایی و ترکیه غرض کند ساختن آمدن سیلی از پناهجویان به جانب اروپا عملی می شود. تفصیل بیشتر را صفیه حساس می شنوید.
بر اساس گزارش ها شمار زیادی از سربازان مهاجرین را در برگشت به ترکیه بدرقه خواهند کرد. کارگران امدادی می گویند که مهاجرین پاکستانی در حالی که مانند مجرمین دستانشان بسته و در محاصره سربازان و پلیس قرار داشتند، قبلا از جزیره لیسبوس به ترکیه فرستاده شدند. اداره مهاجرت ملل متحد میگوید قاعدتا با اخراج مهاجرین مخالفت ندارند، اما از طرح اتحادیه اروپا و ترکیه حمایت نمی کنند. بوریس چیشروکوف سخنگوی یونچسیار در لیبوس گفت که خواهان توسعه سیستم پناهجویی در یونان می باشد. او گفت که نیاز است مهاجرین را فرصت داد که وضعیت خود را برای مسئولین تشریح کنند و اخراج هر پناهجو بعد از مطالعه دوسیه فرد صورت گیرد. در یک کمپ مهاجرین که به توقفگاه مبدل شده، پناهجویان میگویند معلوم نیست که کی می رود و کی می ماند. اما برگشتن به ترکیه برای همه آنها دردناک است.
ادامه اخبار. ابو فیراس، یکی از قماندانهای ارشد جبهه النصره در سوریه، کشته شد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که ابو فیراس در شهر ادلیب در کنار چند همکار دیگرش در حمله یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی کشته شد. در خبر دیگر، نیروهای حکومت سوریه روز یکشنبه شهر دیگری را در مرکز این کشور نزدیک پالمیرا از داعش گرفتند. پیشروی اردوی سوریه به شهر قریتین با حمایت هوایی نیروهای روسی صورت گرفت. یک گروه ناظر بر جنگ داخلی سوریه گفت نیروهای دولتی اکنون کنترل اغلب مناطق شهر را در دست دارند. نرندرا مودی، صدر اعظم هند که برای اولین بار به طور رسمی به عربستان سعودی سفر کرده است، با سلمان پادشاه آن کشور دیدار کرد. عربستان سعودی شریک عمده تجارتی با هند بوده و این کشور در حدود 19% از نفت خام عربستان سعودی را دریافت می کند. در این حال شمار زیادی از کارگران هندی هم در عربستان سعودی مصروف کار می باشند. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده می شنوید.
با وجود روابط نزدیک عربستان سعودی با پاکستان که رقیب منطقوی هند است، سفر آقای مودی ارتباطات عمده تجارتی بین هند و عربستان را برجسته ساخته است. بر اساس اعلامیه مشترکی که بعد از ملاقات مودی و سلمان به نشر رسید، تجارت بین دو کشور در سال 2014 میلادی به 39 میلیارد دلار رسیده است. عربستان میخواهد برتری خود را بر ایران حفظ کند. به همین دلیل خواهان افزایش صادرات نفت به هند می باشد و در ضمن سعی دارد به خاطر قیم پایین نفت اقتصاد خود را متنوع تر بسازد. در این ملاقات رهبران دو کشور 5 توافقنامه را که شامل طرح همکاری در بخش تشریک استخبارات در ارتباط به دهشت افغانی و پولشویی بود و همچنان قراردادهای همکاری در ارتباط با کارگران و ترویج دو جانبه سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی را امضا کردند. در این حال روی نیاز به تقویت همکاری‌های نظامی از طریق تمرینات مشترک نیز توافق صورت گرفت.
نیروهای عراقی بخش شمالی شهرک هیت در 140 کیلومتری غرب بغداد را که تحت کنترل گروه داعش می باشد تسخیر کردند. تعبیه صدها بم کنار جاده پیشروی در این ساحه را کند ساخته بود. تنوان اسلامی با استفاده از مسیر شهرک هید از عراق به سوریه ارتباط داشتند و مقامهای عراقی و متحدین می گویند تسخیر کامل این شهرک یک گام عمده قبل از حرکت به سوی موصل است که توسط گروه دولت اسلامی کنترل می شود. و گروهی از گزارشگران بین المللی که روی اسناد به بیرون درز شده از یک شرکت حقوقی پاناما کار می کنند نتیجه گیری کردند که همکاران ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی 40 سال اخیر در حدود 2 میلیارد دلار را از طریق حساب‌های بانکی خارج از روسیه انتقال دادند. انجمن بین المللی گزارشگران تحقیقی همراه با روزنامه آلمانی سدوچه تساتونگ و بیش از 100 سازمان‌های خبری دیگر تایی گزارش گفت که 11.5 میلیون سند از شرکت حقوقی موساک فونوسکای پاناما ده ها معامله را توسط افراد و یا شرکت های وابسته به پوتین از سال 1977 تا پایان سال 2015 نشان می دهد. اسناد در دست داشته این انجمن همچنان نشان می دهد که 140 سیاستمدار و مقامات حکومتی در سراسر جهان به شمول 12 رهبر برحال پولهای خود را در حسابهای خارجی که معمولاً برای فرار از مالیه دهی می باشد نگهداری می کنند. در بین این افراد اسامی صدر اعظم های آیسلند و پاکستان، رؤسای جمهور اوکراین و آرژانتین و پادشاه عربستان سعودی هم دیده می شود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، برنامه صبحگاهی رادیو آشنا را با گزارش از افغانستان ادامه میدیم. سفیر کانادا در افغانستان در سفرش به ولایت بامیان و ادامه همکاری های کشورش در زمینه های مختلف به این ولایت تعهد کرد و همچنان از شفاخانه 200 بستر که به کمک مالی کانادا و بنیاد انکشافی آقاخان در بامیان ساخته شده دیدن کرد. در این رابطه به گزارش از ظفر بامیانی توجه کنید.
دیبورا لوینز سفیر کشور کانادا در سفر یک روزش به بامیان از ادامه همکاری های کشورش برای بهبود عرضه خدمات صحی، تعلیم و تربیه و تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغان در افغانستان خبر داد. سفیر کانادا در کابل هدف از سفرش به بامیان را نظارت از پروژه تعمیر شفاخانه 200 بستر ولایتی بامیان خواند. این شفاخانه با ظرفیت 200 بستر و با هزینه بیش از 21 میلیون دلار آمریکایی از کمک های کشور کانادا و بنیاد انکشافی آقاخان در بامیان ایجاد شده است. سفیر کانادا گفت
For Canada, Afghanistan is our top country for development and work.
افغانستان در صدر کمک‌های انکشافی کشور ما قرار دارد و یک قسمت اعظمی از کمک‌های انکشافی خود را برای افغانستان تعهد کردیم. ما در افغانستان در بخش‌های صحت، تعلیم و تربیت، کمک‌های بشری و تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغان، پلیس و اردو کار می‌کنیم تا نیروهای امنیتی افغان بتوانند امنیت این کشور را تأمین نمایند.
Sustaining the ANP and the ANA and helping to build a security force in Afghanistan that protects the Afghan people.
سفیر کشور کانادا گفت در کنفرانس های بین المللی بروکسل و وارسا کشور کانادا ادامه تعهدات کمک های خود را برای افغانستان در آینده اعلام می کند. کانادا با همکاری بنیاد انکشافی آقاخان در ولایت بامیان اکنون در بخش های شفاخانه ولایتی بامیان، مکتب نرسینگ و قابلگی این ولایت همکاری مالی دارد. نورجهان موانی سفیر بنیاد انکشافی آقاخان در افغانستان نیز از ادامه همکاری های این بنیاد در افغانستان و به خصوص ولایت بامیان خبر داد. خانم موانی گفت
I think we are reaching about 200,000 children.
بنیاد انکشافی آقاخان حدود 200 هزار طفل را در سطح افغانستان تحت پوشش تعلیم و تربیت قرار داده است. در کنار آن برنامه های ما در بخش های بهبود زراعت و بهبود خدمات صحی و تعلیم و تربیت ادامه می‌یابد. محمد طاهر زهیر والی بامیان می‌گوید که شفاخانه 200 بستر ولایتی بامیان که با به همکاری مالی کشور کانادا ساخته شده است، در ماه سرطان سال جاری به بهره برداری سپرده خواهد شد. والی بامیان گفت
در ماه جون تکمیل می شود، بعد به تعقیب از امیدوار هستم در ماه سرطان افتتاح شود و این بودجه به صورت مشترک از طرف بنیاد آقا خان و کشور دوست کانادا پرداخت شده است.
در حال سفیر کشور کانادا و سفیر بنیاد انکشافی آقا خان در افغانستان از تداومی کمک هایش به این کشور خبر می دهد که با خروج تیم های بازسازی ولایتی یا پیارتی ها از ولایت کشور، مردم از کاهش کمک های جامعه جهانی و بیکاری شاکی اند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. نظامیان پاکستانی میگویند که در نتیجه عملیات ضد شورشی در آن کشور 250 تن از تندروان در نزدیک سرحد با افغانستان کشته شدند. با گفته مقامات نظامی پاکستان 8 سرباز پاکستان نیز در این عملیات کشته شده است. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده میشنوید.
مقامات اردوی پاکستان میگویند که عملیات در قریه شوال واقع در شمال وزیرستان شمالی انجام شده است. اردوی پاکستان طی اعلامیه خبری گفته است که عملیات بزرگ نظامی که در ماه جون 2014 میلادی در منطقه نیمه خود مختار قبایلی که توسط تندروان محلی و خارجی کنترل میگردید در مرحله نهایی خود رسیده است. نظامیان پاکستانی در اعلامیه خبری همچنین گفتند که جنگ به منظور پاکسازی تندروان در نزدیکی سرحد افغانستان هنوز هم ادامه دارد. عملیات ضرب اسب در سال 2014 پس از آن آغاز شد که طالبان پاکستان بالای یک مکتب نظامی در شهر پشاور حمله‌ور شدند و در نتیجه آن صدها نفر کشته و زخمی گردیدند. به گفته مقامات نظامی پاکستان، با وجود سردی هوا در منطقه کوهستانی که ارتفاع آن به 2700 متر می رسد، عملیات پاکسازی موفق بوده و مراکز دهشت افغانی تخریب و مقدار زیادی از مهمات به دست قوای نظامی پاکستان افتاده است. نظامیان پاکستان همچنین گفتند که در نتیجه این عملیات بیش از 160 تن از تندروان و 39 تن از سربازان آن کشور زخمی شدند. ادعای نظامیان پاکستان در مورد کشته شدن 250 تن از تندروان در حال صورت می‌گیرد که صدها نفر از شهروندان پاکستان روز یکشنبه در شهر لاهور گرد هم جمع شدند تا از قربانیان حمله انتحاری در آن شهر یادبود به عمل بیاورند. در حمله انتحاری که در اواخر ماه مارس در شهر لاهور صورت گرفت، ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. یکی از کسانی که در مراسم یادبود قربانیان اشتراک کرده بود، مردم آن کشور را به همبستگی دعوت کرد.
This evening we are gathered here, all the Christians and the Muslims and Hindus also here.
همه مردم عیسوی مذهب، مسلمان و هندوها اینجا گرده هم جمع شده ایم تا همبستگی خود را برای کسانی نشان دهیم که عزیزانشان را در نتیجه انفجار بم از دست دادند. برای شفایابی مجروحین دعا کنیم. علاوه بر آن از مردم خواستیم تا با تعداد انگشت شمار از افراد اجازه داده نشود تا تمام کشور را متاثر کنند. برای قوای نظامی دعا میکنیم تا اوضاع را به حالت عادی برگردانند.
از آغاز عملیات نظامی موسوم به ضرب اسب، قوای نظامی پاکستان میگوید که بیش از 4000 جنگجوی وابسته به تندروان محلی و خارجی در منطقه وزیرستان کشته شدند. در این مدت حدود 500 تن از نظامیان پاکستانی نیز تلف گردیدند. نظامیان پاکستانی همچنان گفتند که مردم منطقه بنو که در نتیجه جنگ ها از خانه هایشان بیجا شده بودند، پس از عملیات نظامی و پاکسازی توانستند دوباره به خانه هایشان برگردند. بر اساس اعلامیه خبری اردوی پاکستان، به صورت عموم 36% خانواده هایی که در نتیجه عملیات نظامی از خانه هایشان بیجا شده بودند، پس از اقدام نظامی پاکستان توانستند دوباره به خانه هایشان برگردند. اما ادعای نظامیان پاکستانی تا هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است، زیرا خبرنگاران و ادارات کمک رسانی تا حال اجازه ورود به منطقه را دریافت نکردند. اما نظامیان پاکستان ادعا می کنند که حملات دهشت افغانی در سراسر پاکستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته و این موضوع نشان دهنده موفقیت عملیات ضرب اسب می باشد. به گفته مقامات نظامی پاکستان، زیربناهای گروه های دهشت‌افکنی در پاکستان در منطقه قبایلی به صورت کامل از بین رفته است. در همین حال، بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی فعالان حقوق بشر روز یک شنبه به نشر رسید، نشان دهنده نگرانی در مورد فعالیت‌های نظامی در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان می باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان طی اعلامیه گفته است که بر اساس گزارش‌ها، قوای امنیتی پاکستان ملکیت‌های شخصی افراد را در مناطق قبایلی تصرف کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، در برخی موارد قوای امنیتی پاکستان از نیروی بیش از حد استفاده کردند و مردم مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مقامات پاکستان تا حال در مورد اتهامات کمیسیون حقوق بشر آن کشور واکنش نشان ندادند.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
و گزارش بعدی، مکتبی در شهر نیویورک نمادی از تنوع نژادی و لسانی است. شاگردان از طفولیت در فضای رشد می کنند که همدیگر را بپذیرند و یار و یاور هم باشند. گزارش برنارد شوستمن را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
کارمن فارینو مسئول مکاتب شهر نیویورک است. او وقتی در صنف اول شامل مکتب می شد، انگلیسی نمی دانست. از این سبب اکنون ابتکار عملی می شود تا به کسانی که انگلیسی زبان مادریشان نباشد کمک صورت گیرد. فارینا به خوبی آن زمان را به خاطر دارد. او می گوید وقتی مکتب را آغاز کرد، در آن زمان اگر کسی زبان دیگری را حرف می زد، از انظار ناپدید بود. این خاطرات او را بخشی از وظیفه خطیر پلانگذاری ساخت که باید برای تعلیم و تربیه 1.1 میلیون شاگرد به شمول تقریبا 500,000 بسازد که در خانه آنها انگلیسی صحبت نمی شود. فارینا تنوع در فرهنگ‌ها و نژادها را یک ثروت می‌پندارد.
به هر اندازه که شاگردان با افکار متفاوت و فرهنگ‌های مختلف می‌آیند، به همان اندازه مکتب غنی می‌شود. این یک مشکل نیست، بلکه یک ثروت تلقی می‌شود.
مکتب ابتدایی بروکلین در شهر نیویورک نماد از تنوع نژادها و زبان‌هاست. این مکتب که در آدرس 217 موقعیت دارد، دارای 1300 متعلم می باشد و 60% شاگردان آن در خانه به 30 لسان غیر انگلیسی صحبت می کنند.
من از یمن آمدم، من از مصر، من از هایتی هستم و من از ازبکستان هستم.
این تصادفی نیست که فرانکا کونتی مدیر مکتب صرف 7 ساله بود که خانواده‌اش از ایتالیا به این کشور مهاجر شد. او می داند که در ذهن یک طفلی که از یک کشور دیگر به اینجا میاد چی می گذارد. در مکتب 217 او خود را از سبب بیگانه نمی داند که همه او را پذیرفتند. کانتی می گوید
There are children. All the children in the world are our children and if we nurture and make them grow, then we're going to have just a better world.
اطفالی که از مناطق مختلف جهان میآیند، ما زمینه تعلیم و تربیت آنها را فراهم می‌کنیم. در این صورت جهان جای بهتر را برای همه خواهد ساخت.
کارمندان و معلمینی که با مدیر مکتب کار می‌کنند، مهارت‌های در لسان‌های اردو، هایتی، چینی، هسپانوی و آلبانی دارند. آنها به تازگی یک صنف از لسان عربی را نیز علاوه کرده‌اند. ترجمان‌ها و والدین در وقت ضرورت برای حل مشکل لسان کمک می‌کنند. شاگردان در این مکتب با مراقبت اشخاص مسلکی به صورت مهارت‌های انگلیسی را فرا می‌گیرند. تازین آزاد که معاونت انجمن والدین را به عهده دارد، دو فرزندش در مکتب 217 شاملند. یکی در صنف 2 و دیگرش در صنف 4 است. تازین مادر است از بنگلادش که از خانواده‌های مسلمانی که اطفالش در این مکتب درس می‌خوانند نمایندگی می‌کند. تازین میگوید اینجا محل است که شاگردان رشد میکند. به نظر او این فضای خوبی برای اطفال و خانه دوم برایشان است. کوشش دوامدار و همزمان همه این است تا شاگردان خوب بار بیایند و خود را در اینجا راحت حس کنند. جان و استفنی از خانواده استسلو هر دو بدون معاش و به طور داوطلب برای صنف پنجم دیزاین و گرافیک تدریس میکنند. دو دخترشان نیز در این مکتب درس میخوانند. استفنی مادر دختران میگوید که دخترانشان این مکتب را دوست دارند و از تنوعی که در آن وجود دارد حظ میبرند. رانسو که یک قانوندان است، روزهای جمعه به شاگردان شطرنج درس میدهد. رسو میگوید جهان باید از این مکتب بیاموزد. در اینجا همه با هم به خوبی پیش میآیند. و هر کس می داند که چگونه با سایرین بسازد. تاکید مکتب بیشتر روی قرائت، حساب و آرت است. هر هفته 25 کلاب مختلف در غنای تعلیمی این مکتب سهم می گیرند. مدیر مکتب می گوید که ذریعه آرت شاگردان با همدیگر خو می گیرند، با هم دوست می شوند و تجربه مثبتی از زندگی دریافت می کنند. کنتی می گوید در مکتب 217 اطفالی را دارند که از آنها هستند و ایشان با آنها محبت می ورزند. از این سبب شاگردان خود را محفوظ دانسته و از لحاظ فیزیکی روانی به خوبی رشد می کنند و به خود می بالند.
آهنگی را که میشنوید با آواز شادکام است.
آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و این هم پیشگویی اوضاعی جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18 پایین‌ترین هفت آسمان صاف.
خوست بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 10. میمنه بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 4. غزنی بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 2. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 5. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت -1، پایین ترین -6. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 14. بامیان بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین -3 و پروان بلندترین درجه حرارت 19 و پایین ترین 7 گزارش شده است.
توجه نمایید به فشرده اخبار. قرار است صدها مهاجر امروز دوشنبه از جزیره لسبوس یونان اخراج شده و به ترکیه فرستاده شوند. این اقدام بر اساس توافق بین اتحادیه اروپا و ترکیه غرض کند ساختن آمدن سیل از پناهجویان به جانب اروپا عملی می شود. بر اساس گزارش ها شمار زیاده از سربازان مهاجرین را در برگشت به ترکیه بدقه خواهند کرد. کارمندان امدادی می گویند مهاجرین پاکستانی در حالی که مانند مجرمین دستانشان بسته و در محاصره سربازان و پلیس قرار داشتند قبلا از جزیره لسبوس و ترکیه فرستاده شدند. در یک کمپ مهاجرین که به توقیفگاه مبدل شده پناهجویان می گویند معلوم نیست کی می رود و کی می ماند، اما برگشتن به ترکیه برای همه آنها دردناک است. ابو فیروز یکی از قماندانهای ارشد جبهه النصره در سوریه کشته شد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید که ابو فیروز در شهر ادلیب در کنار چند همکار دیگرش در حمله یک طیاره بدون سرنشین امریکایی کشته شد. در خبر دیگر نیروهای حکومت سوریه روز یکشنبه شهر دیگری را در مرکز این کشور نزدیک پالمیرا از داعش گرفتند. نرندرا مودی صدر اعظم هند که برای اولین بار به طور رسمی به عربستان سعودی سفر کرده است با سلمان پادشاه آن کشور دیدار کرد. عربستان سعودی شریک عمده تجارتی با هند بوده و این کشور در حدود 19% از نفت خام عربستان سعودی را دریافت می کند. در این حال شمار زیاده از کارگران هندی هم در عربستان سعودی مصروف کار می باشند. در این ملاقات رهبران دو کشور 5 توافقنامه را که شامل طرح همکاری در بخش تشریک استخبارات در ارتباط به دهشت افغانی و پولشویی بود و همچنان قراردادهای همکاری در ارتباط به کارگران و ترویج دو جانبه سرمایه گذاری در بخش های خصوصی را امضا کردند. گروه دولت اسلامی ادعا کرد که مسئول انفجار دو بم در جنوب شهر ریاض می باشد. وزارت داخله عربستان سعودی در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی آن کشور منتشر کرد گفت این انفجار که به روز یک شنبه رخ داد یک کشته به جا گذاشت. نیروهای عراقی بخش شمالی شهرک هیت در 140 کیلومتری غرب بغداد را که تحت کنترل گروه داعش می باشد تسخیر کردند. طبیعی صدها بم کنار جاده پیشروی در این ساحه را کند ساخته بود. تندروان اسلامی با استفاده از مسیر شهرک هیت از عراق و سوریه ارتباط داشتند و مقامهای عراقی و متحدین می گویند تسخیر کامل این شهرک یک گام عمده قبل از حرکت به سوی موصل است که توسط گروه دولت اسلامی کنترل می شود. و گروهی از گزارشگران بین‌المللی که روی اسناد به بیرون درج شده از یک شرکت حقوقی پاناما کار می‌کنند نتیجه گیری کردند که همکاران ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی 40 سال اخیر در حدود 2 میلیارد دلار را از طریق حساب‌های بانکی خارج از روسیه انتقال دادند. انجمن بین‌المللی گزارشگران تحقیقی طی گزارش گفت که 11.5 میلیون سند از شرکت حقوقی موساک فونسکای پاناما ده ها معامله را توسط افراد و یا شرکت های وابسته به پوتین از سال 1977 تا پایان سال 2015 نشان می دهد. اسناد در دست داشته این انجمن نشان می دهد که در بین 140 سیاستمدار و مقامات حکومتی در سراسر جهان که حساب ها برای فرار از مالیاتی دارند اسامی صدراعظم های آیسلند و پاکستان، رؤسای جمهور اوکراین و آرژانتین و پادشاه عربستان سعودی هم دیده می شود. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا یا پایان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا بخش اولش. بخش دوم تا نیم ساعت دیگه که خدمت شما حاضر شدیم با آخرین گزارش ها و اخبار تقدیمتان خواهد کرد.